بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در شب نهم محرم 93، هیئت محبان حضرت زینب سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الموج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائک لک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اخ الحسین عباس و اخته زینب الکبرى. عرض سلام و ادب و احترام و تعزیت و تسلیت داریم خدمت شما عزیزان. خب ما در سه شب گذشته پیرامون بحث توسل و شفاعت و نظام سبب و اسباب صحبت کردیم، بحث‌های عقلی و قرآنیش رو آوردیم، آیه های قرآن رو گفتیم، تقریبا آیه ای نمونده از شفاعت که اصلا نگیم، تمام آیات شفاعت رو من جا فکر میکنم خوندم. امشب میخوام بحث رواییش رو بحث بکنیم، یعنی دیگه یک شاخش هم این میشه دیگه. ما مسلمانان خیلی از مسائل قرآنی برای ما در واقع برای اینکه تبیین بشه ما بابتش روایت داریم. پیامبرم فرمود که من دو تا چیز گرانبها میذارم بین شما و هم وزن و هم قیمت، قرآن و عطرتم. پس این عطرت یک کارایی باید داشته باشه دیگه. یا آیات ما در قرآن داریم که میفرماد که تفسیر تأویل این آیات رو جز راسخونه در علم نمیدونن. از راسخون علمی کسایی هستن که میدونن. به هر حال یک بخشی از دینمون رو ما از طریق روایات میگیریم، سختگیری هم دارن علما، رجالشو بررسی میکنن، سندشو بررسی میکنن، سیاق و روشها و منهج مختلفی دارن علما، اما در کل شبیه به همه. حالا بعضی مثلا اصلا سخت نمیگیرن، حالا هستن فرقایی که اصلا روایتو سخت نمیگیرن استفاده میکنن، برخی اصلا عقلانیتو در حدیث استفاده نمیکنن که هر چی مونده تو اجراش کن، کاری ندارن. خلاصه علمیه دیگه. 50 سال یک نفر عمر خودش رو میگذاره میشه یک رجالی معروف، یعنی متخصص در علم رجال میشه. علمای شیعه که در واقع شاهکاری به وجود آوردن که برخی از رجالیون ما بر رجال اهل سنت هم تسلط کامل دارن، یعنی همونطور که رجال شیعه رو اون سلسله راویان رو میشناسن و بررسی میکنن، سلسله راویان اهل سنت هم میشناسن با مبانی فکری خودشون بررسی میکنن. وجید یعنی مثلا میگیم که آقا شما میگی صحیح بخاری، آقای بخاری جمع شده گفته از نظر من این روایت ها صحیح هن. چرا؟ چون این رجالی رو که آقای بخاری آورده قبول داشته، یعنی فلانی رو من قبول دارم، از نظر من دروغگو نبوده، فلان نبوده، بهمان نبوده، حدیث رو گفته. بعد آقای مسلم اومده یه صحیح هم ایشون نوشته، گفته آقا از نظر منم این آقایون چی هن؟ مورد وثوق هن. درست شد. بعد جالب مثلا یکی میاد مثل مستدرک، مثل حاکم نیشابوری میاد کتاب مثل مستدرک، میگه آقای بخاری هم سنیه، میگه آقای بخاری بر مبنای این که این رجال رو قبول داری باید این حدیث هم قبول میکردی، این از دستت در رفته، ندیدیش، حالا اینجا نبوده که دیگه سرچ کنی که بتونی پیدا کنی. بعضی هاشون هم خب نمیگفتن مثلا حدیث. مثلا شما میبینید که مثلا جلد 3 مستدرک حاکم بنویسید بخونید، همین حاضر حدیثون صحیح علا شرط شیخین ولم یخرجا، این حدیث صحیح بود بر شرط شیخین، یعنی هم بخاری هم مسلم، منتها نمیدونم چرا اینو استخراج نکرده. مثلا جلد 3 شونه فقط احادیث در مورد اهل بیت، تا جایی که میتونستن سانسورشو میکردن. حالا بیشتر حالا در مورد این من صحبت میکنم و قضاوت با خود. اولا در رابطه با بحث شفاعت و توسل من یک دو تا حدیث با سند صحیح از شیعه بگم که آقا بعضی ها اینا پروبازی در میان، میگن آقا شیعه ها من خودشون مثلا در مورد شفاعت شما خودتون هم حدیث نهید، حرفای عجق و عجق حالا میزنه. زیارت جامعه کبیره که از نظر شیعه کاملا مستند و جز قوی ترین ادعیه ماست و شیخ صدوق با سند کاملا صحیح بر مبنای عقاید چی؟ بر مبنای اصول حدیثی شیعه کاملا صحیح. اول خودمون رو میگم، بعد اهل سنت هم نقل میکنم. آیه قرآنش آوردم، حالا ببینیم آیا اهل سنت تو روایتشون دارن که میبینیم داریم. فلذا اهل سنت توسل و شفاعت رو قبول دارن، وهابی‌ها قبول ندارن. ما نمی‌دونیم چی هم منتظر لعمرکم مرتقب لدولتکم، ما منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه دولت شما، آخذون به قولکم، ما میگیریم قول شما رو و سخن شما رو، اخذ میکنیم، عاملون به امرکم، ما عامل هستیم به امر شما، امر شما اگر باشه ما سریع عمل میکنیم، مستجیرون بکم، ما به درگاه شما پناه میاریم، زائرون لکم، زیارت شما میاییم، لاعذون عائذون به قبورکم، به قبور و مرقد مطهر شما پناه میاریم، مستشفعون الالله عز و جل بکم، متقربون بکم الی، و چی؟ و ما شفاعت میجوییم به درگاه خدا به واسطه شما. اونم ببریم فیلم برده زد تو سرش اینجی رو من زیدن. بله میبینیم میفرماد که ما شفاعت میجوییم به درگاه خدا و تقرب میجوییم به واسطه شما. شیخ صدوق ارسیم جلد 2 صفحه 604 در کتاب من لایه حضر الفقی، در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 47 روایت دیگه با همین روایت دیگه با سند صحیح اومده که امام صادق میفرماد و شعار الحسین یا محمد و شعار نا یا محمد، یعنی امام حسین هم شعارش پیامبر صدام که یا محمد، یعنی عزم خامالا چون دیوانه ها اینجوری میگم مرده را خطاب قرار میداد، ما هم چی؟ خطاب قرار میدیم. خب دیگه این چیز واضحی. روایت دیگری هم در کتاب دلائل الامامه تألیف محمد ابن جریر طبری صفحه 322-324 که اونم هستش اشاره میکنه به بحث استغاثه به رسول الله که شما ابن سالم استغاثه میکنه. اما حالا من میخوام در مورد دیدگاه وهابیت صحبت کنم. این زیاد بحثی در مورد این نداشتیم چون شیعه شفاعت کامل قبول داره، هیچ کس نمیتونه وسلر به شیعه بچسبه که شیعه شفاعت قبول نداره. اما گفتیم که به قولی دستمون جور باشه دیگه، حالا چهار شب اینجا داریم صحبت میکنیم، یه نفر اینو گوش میکنه کامل باشه. دیدگاه وهابیت، وهابی ها که دیگه اون محمد ابن عبدالوهاب به اسم او در واقع دارن اونو وهابی خونده میشن، توسل استغاثه رو نه تنها قبول نداشت بلکه عامل توسل استغاثه رو کافر و مشرک و محدور الدم میدونست، یعنی خونش حدره میتونه بکشیش، به وضوح تکفیر میکرد. یه کتابی ندارن، کتاب درر السنیه فی العجوبه النجدیه، تعریف عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمی القحطانی النجدی که از مهمترین کتابای وهابی هاست و دوتا از نوادگان همین ملعون محمد ابن عبدالوهاب هم به تقریزی زدن به جلد اول کتاب عقاید صفحه 144 میگه چیزهایی که ما آنها را انکار میکنیم و اما الذی انکرناه علیهم و انجام دهنده آنها را ما تکفیر میکنیم. چرا؟ زیرا شرک به خدا میبرزن، مثل این که پیامبری از پیامبران خدا را بخوانند. پس از نگاه وهابی اگر شما پیامبری را بخوانی چیه؟ مشرکی، چون همه پیغمبرا مردن میگن. پیامبری از پیامبران منم بیاد او ملک من ملائکه، یه فرشته از فرشته ها را بخونه، یا اینکه رکوع و سجود میکنن یا اینکه در سختی ها از آنها کمک میگیرن، اینها همان کفر قریش است. پس خواندن پیامبران، خواندن فرشتگان همچی؟ غیر اینا که هیچی. خب کفر و تکفیر میشه و میکشنت. عرض کردم کتاب عقاید جلد 1 صفحه 144. روایت تو این زمین از وهابی هم چیه؟ زیاد اینم من نقل دیگه نمیکنم، چون در این که شیعه شفاعت و توسل قبول داره در شکی نیست، در اینکه وهابیات هم قبول نداره شکی نیست. وقت خودونو با اینجور چیزا با این نمیگیریم. بیشتر اصل بحثمون امروز اینه که اینها دارن روی اهل سنت کار میکنن، خب و تا حدودی برخی از جوانان شیعه که مثلا آقا اینا کجا اومده فلان. وقتی شما دلیل عقلی بیاری، دلیل قرآنی بیاری و از کتب اهل سنت دلیل بیاری، دیگه حجت تمام برای یه نفر دیگه. خود شیعه که تا دلت بخواد حدیث داره که عرض کردم، من دو تاشو گفتم به اون که تموم بشه، دو سه تاشو. دیدگاه اهل سنت من چند تا روایت رو جدا کردم خدمت شما عزیزان میخونم، سندای همه‌شون هم بررسی شده صحیح، یعنی این نفر یک جیگر داره بیاد بگه سند اینو غلط، بر مبنای مبانی فکری خودشون ها. یعنی این هنر اینه دیگه، شما بیاید بر علمای ما اومدن این کار رو انجام بدن. روایت حضرت هاجره، این روایت روایت عجیبیه. چرا؟ چون تو صحیح بخاری اومده. اینو وقتی میگن صحیح بخاری یعنی حدیث قطعا چیه؟ صحیحه دیگه، تموم شد. 6 تا کتاب دارن صحاح سته، دوتای اولی صحیحین که دیگه خیلی روشه حساب میکنن. اخیرا این وهابی‌ها برای این شیعه تو صحیح بخاری خیلی نکات بیرون میکشه. این وهابی‌ها میگن 99% صحیح بخاری درسته، 1% ایراد توش هست غلطه، و دقیقا اون 1% رو میذارن همون حدیث که شما میگی. 1% 1% جمع میزنی میشه 50%. یعنی هر موقع هر حدیث که تو بخونی میگن این همون 1% است، اما تعدادی که جمع میزنی از ما میینه بابا اینا کل کتابشون رفت گیر میگه کی نشد صحیح بخاری، چه غلط بخاری که نمیشه که نشد که. یعنی واقعا ماسمال کنن دیگه. و جالب از اون طرفم توی مبانی عقیدتشون اینه که صحیح بخاری نمیتونه زیر سوال ببره. حتی برخیشون گفتن کسی صحیح بخاری زیر سوال ببره زنش برش حرام میشه. یه پا قرآنه برای خودش. یه چیکار کنه؟ یه پا قرآن. شیعه کتاب 100% صحیح بگید نداره اصلا. شیعه تنها کتاب 100% صحیح و قرآن میدونه. آقا فلان روایت تو بهاره توی اصول که هر جمع خود باشه باشه. شیعه بررسی میکنه کیا گفتن بر مبنای چی؟ اون اصول روایت شناسی و حدیثیش و علم رجال و حدیث و درایه و این چیزا. خب میاد بررسی صحیح و درست انجام میده. و برخی هم خیلی سختگیرن، بعضیاتون بگم یعنی تو رجال هست مثلا یه نفر میگه من فلانی رو قبول دارم، اون یکی میگه نه این اواخر عمرش فراموشی گرفته بود، بعضی از عددا رو اشتباه میگفت. مثلا اینجوری ان، یعنی خیلی دقیق، یعنی تا 40 سالگیش مثلا حدیثش رو قبول داره، از 40 سالگی به بعدش حدیث طرفو قبول نمیکنه، میره تاریخ صدور حدیث از این فردو در میاره. یعنی خیلی علمه. بعضی فکر میکنم دیدم جیم نظر میدن در مورد دین، نمیدونن چقدر پیچیدگی ها داره. آقا تو حدیث خوندم بیجا کردید حدیثون رو. کدوم حدیث؟ کجا امام زمان فرمود فرجو الی احادیثنا؟ نگفت رجوع کنید به احادیث ما، فرمود فرجو الی روات احادیثنا. الان اینه هر کسی کتاب حدیث میگه اینجا حدیثه او جعلی. الزام اصلا جعلی نیستش، یعنی عمدی در کار نبوده، ایراد در تصحیف در صفحه برداری میخواسته اینجوری میشه اینوری نمیشه. آقا ایراد در خط کوفی بوده، الان عرض کرده مثلا چند بار 70 و 90 نقطه هاشو نظره این هم خونده نوشته میشه. برای همین بعضی میگن آقا 70 روز بعد از رحلت پیامبر، بعضی میگن چی 90 روز بعد از رحلت پیامبر. بعضی موقع اینجوری پیش میاد، بعضی موقع غلط املایی بود، یعنی بعضی موقع خط خوردگی بود، یعنی اینجوری بود دیگه. یعنی یه واقعا یه علم تخصص بسیار بالایی میخواد، در همین حد من فقط میتونم بگم. حتی جائل هم باز بحث پیش میاد، آخه هر جائلی هر همه احادیثش که جعلی نبوده که، یه چهار تا راست هم باید میگفته مردم حرفش گوش کنن. یعنی انگیزه جعل رو باید بره، یه با کارگاه باید باشی انگیزه جعل رو در بیاری، بگی این آدم داره جعل میکنه که مثلا اینو این کارو بکنه. یا برخی از جعل ها اصلا تخصصشون توزیع جعل توی کاره، مثلا دی بعضی جعل پاسپورت انجام میدن، مثلا تو احادیث مثلا این کارش این بوده چهره خشن از امام زمان نشون بده. مثلا ابو سمینه رو شما نگاه میکنید میبینید نزدیک 30 تا روایت این آدم، این کسی که ملعونه واقعا، شما تو علم رجال میبینید نگاه کنید در موردش چیا گفتن کتب رجالی ما که این کذابه فلانه به همانه، 30 تا روایت فقط این نقد کرده امام زمان گردن میزنه همه رو، از هر 1000 نفر 999 تا رو میکشه. بابا از کی میخواد امامت کنه؟ بعد طرف میگه آقا یا حدیث نخوندم امام زمان گردن میزنه اونا فلان، اینا یه علم نمیخواد، بی انصافی. حالا روایتی که عرض کردم تو صحیح بخاری صفحه 380 کتاب الاحادیث الانبیا روایت 3365، روایت طولانیه با اوناش کار نداره، اما بخشش کار. حضرت ابراهیم میان، حضرت هاجر و اسماعیل میذاره تو اون سرزمین اون منطقه حالا مکه و این ماجرا رها میکنه و میره وضعیت خاص بر اسماعیل پیش میاد و او 7 بار بین صفا و مروه و به قول صفا و مروه میکنه. زمانی که ناامید میشه یه صدای میشنوه، فاذاهیه به صوتن فقالت اقس انکان عندك خیر، صدای شنید فکر کرد که انسانی در آنجاست، پس گفت به داد من برس اگر در نزد تو خیریست، که آن صدا صدای جبرئیل بود و و بعد حضرت اسماعیل پای خود به زمین میکوبد و در اثر همان کوبیدن آب جاری میشود که تا الان همین یادگار استغاثه هست دیگه و معجزه حضرت اسماعیل. زمزم هم به زبان عبری آرامی صحبت کرد، یعنی بیست زم ترسید از آب و بیست نام شد. چشمه عجب غریبی، حالا محل بحثمون نیست، که 4000 ساله داره میجوشه، تمام مولکول های آب زمزم هگزوناله، یعنی به طرز خیلی عجیبی که معجزات این آب، یک قطره از آب زمزم رو بندازی توی بشک آب تمام مولکول هاش هگزونال میشه، یعنی اون خاصیت خودش رو میتونه چیکار بکنه؟ آره انتشار بده، بعد جلبک نمیزنه، چیزایی که تو آبهای دیگه هست. خیلی عجیبه، یعنی معجزه است که برام تو اون سرزمین خشک 4000 سال این چشمه داره میجوشه. آیا حضرت هاجر استغاثه که کافر بود؟ لابد بوده دیگه. حضرت ابراهیم هم رفته زن کافر گرفت از نظر این آقایان. آیا کسایی که این روایت رو نقل کردن کافر بودن؟ یعنی کیا؟ خب راوی های حدیث از کی نقل کردن؟ بسم الله، من دیگه جرأت نمی‌کنم دیگه. بعد خود آقای بخاری که اینو تو کتابش آورد اونم کافر بود، خب چی موند؟ همه پیغمبر و همه چی شدن کافر. چرا که طبق نص صریح کتاب محمد ابن عبدالبها استغاثه به ملائک چی بوده؟ کفر قریش بوده. دیگه هم اول اون روایت خوندم، استغاثه به ملائک کفر قریش بوده. خب پس حضرت هاجر هم کافر بود. این یه روایت. روایت دیگه آقای ابن عباسه، روایت براتون فارسی شو دیگه میخونم، میگه در روی زمین بنده ای از بندگان خدا وجود دارد که هر زمان برای انسان مشکلی پیش آمد و او را فریاد بزند او را کمک میکند که ای بندگان خدا به فریادم برسید و آنها را کمک خواهند کرد. میگه انا ابن عباس ان الله عز و جل ملائکتون فی الارض، یعنی اون بندگان ملائکه رو میگه ها، میگه ملائکه وجود دارن که اگر خود انسان به اونا استغاثه بکنه اونا چیکار میکنن؟ به فریادش میرسن. ببین ما روایت اهل سنت رو داریم میخونیم، بر مبنای اصول خودشون هم چی؟ بررسی میکنیم. خب آیا این روایت صحیحه یا نه بر مبنای بحث شیعی؟ اون محل بحث ما نیست دا، اشتباه نکنید، ما مبانی فکری خودمون رو داریم. خب پس اینجا هم که شما میبینید آیا ابن عباس حبر امه، حبر الامه بهش میگن دیگه، یعنی دانشمند امت، خود اهل سنت هم قول لقب روش دادن، پس ایشون هم کافره. بعد سندم جامع الشعب الایمان صفحه 140 سندش روایت هم معتبره، بهتون میگم سندی مشکلی مشکل نمیتونه زیر سوال ببره، یعنی تمام راوی های حدیث همینا کافرن از نظر اینا، صحابه هم که اینا رو نقل کردن نه همه کافرن. روایت بعدی روایت احمد ابن حنبل، و احمد ابن حنبل امام حنبلیاست. این وهابی ها خودشون یه شاخه برگرفته شده از حنبلیان، حنبلی ها بیشتر تو عربستانه چمن، ما تو کشور خودم تعداد خیلی کم داریم. بعد چون اهل سنت ایران بیشتر شافعی هن که کردا و جنوب کشورن، کردا و خدمت شما عرض بکنم حاشیه خلیج مثل هرمزگان و اینا شافعی هن. بعد ترکمن های ما و بلوچستان و خراسان جنوب حنفی هن. اینو گوش کنید، از عبدالله ابن احمد ابن حنبل از پدرش نقل کرده، حدثنا عبدالله ابن احمد ابن حنبل قال سمعت ابي اقول، میگفت حالا من میگم پدرم میگفت من 5 بار به حج رفتم، 2 بار سواره 3 بار پیاده، یا هم این که 3 بار سواره 2 بار پیاده. نقل داره میکنه حدیثو یادش نیست، دقیق داره میگه 2 بار سوار بودم سواره، خلاص 5 باری رفت. در یکی از این سفرها پیاده راه را گم کردم و نمیدونستم که به کجا برم، فریاد زدم ای بندگان خدا راه را به من نشان دهید، یعنی فرشته ها را، تا این را گفتم فورا راه را پیدا کردم. در اینجا چی به کی کمک کرد؟ آقای احمد ابن حنبل هم پس کافره، تمام کسایی که اینا رو نقل کردن کافرن. خب آقا اینم الجامع الشعب الایمان بیهقی صفحه 140 اینجا اومده آقای احمد ابن حنبل کافر بود یا مسلمون بود. محققش در به تحقیق محققش اون به تحقیق مختار احمد الندوی باید باشه، خب میگه اسناده جید، یعنی سندش هم خوبه. آقای البانی، البانی بریم اینا بهش میگن بخاری دوم، یعنی اینقدر مثلا ازش میگه سند روایت حسنه، خوبه. و اینا تصحیح گفتم میگه تصحیح سندی شده، اینا نمیتونه. بعد این آقای البانی یادش رفته که خود محمد ابن عبدالوهاب گفته که چی؟ استغاثه به فرشته کفره. یعنی یادش میره دیگه، میگه دروغگو کم حافظه است. چون انگیزه های مختلفی هم داشته. در ادامه روایت احمد ابن حنبل رو گوش کنید. میگه این روایت احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل شده است. دیگه از اینم خود البانی میگه. وقتی نقل میکنه میگه این روایت هم با سند صحیح اومده. خب تو چه جو وهابی؟ اصلا وقتی یه چیزی مبنا نداشته باشه یه چیز لغزنده میشه. به خدا من خیلی با تکفیر و سر کله میزنم. همین چند وقت پیش یه مناظره بود توی محیط همین لاین بود یا وایبر، یکی از این اتاقای گفتگو که درست کردن، چقدر داستان درست کردن که بیا یکی از این خانم‌های دانشجویی که مرتبط با ماست بدون اجازه با منم تازه رفت مناظره کرده بود، بدون اجازه 11 نفر شیعه شدن، 11 نفر تازه اجازه از من نگرفت. خب میترسه بهش بگم نه، شما رو بحث وحدت خیلی حساسم. خب چون میدونم که شما برید 10000 نفرم شیعه بکنیم، اگه یه شیعه یه جا به ناحق کشته بشه نمیارزه. بهتون بگم اینقدر خونه مسلمان ارزش داره، ارزشمند. بعد رفته بود مناظره کرده بود و بعد اونا با خودشون گفتن بابا ای اینجوری. بعد اونا چند تا، اونا 3-4 تا استاد بودن اون طرف، کله پا شده بودن، فکر نمیکنم مناظره دانشجویی بوده. چقدر آدمای مخاطب این روم شیعه شدن. بعد جالبه که اونا گفتن این بابا اینجوری استادش کیه، مثلا این اینجوری با مادر. بعد حالا اونو ولش کن، شما بیا علمای ما چی ان، اگه اینا هیچ کدوم جرئت نمیکنن بیا مناظره کنن. شما دیدید بارها شبکه ولایت اینا رو دعوت به مناظره میکنه میپیچونن. اون روزی من یه کلیپ از اینا پخش شد تو اینترنت دست بزنید، میگفتش که مردم زنگ میزنن خب چرا مناظره نمیکنید، گفتن نه مناظره حرامه. بسم الله ته ماجرا در اومد دیگه، پس خود بس علمی و عقلی بجون هم میشه حرام. پس بنا به گفته آقای محمد ابن عبدالوهاب، احمد ابن حنبل کافر و مشرک باید کشته بشه. آره دیگه چاره‌ای نداره. روایت بعدی روایت عبدالله ابن عمره، روایت پسر خلیفه دوم، میگه که کنتو امشی مع ابن عمر، یک راوی میگه، میگه من با عبدالله ابن عمر در سفری بودیم، پای او دچار گرفتگی شد، من نتوانست که حرکت کنم. مردی به او گفت محبوب ترین فردی که در نزد توست به فریاد بخوان، از او کمک بخواد. خب میگه او هم گفتش که فقال یا محمدا فقام فمش، گفت یا محمد، یعنی پیامبر رو خطاب کرد و بلند شد و چی؟ راه رفت. خب این پسر خلیفه دوم هم چی بوده؟ کافر بوده از نظر. حالا جالب شما برید تو صحیح بخاری چقدر روایت از پسر خلیفه دوم نقل شده، اصلا خیلی روایت نقل کردن از عبدالله بن عمر. یعنی اینا یه چیزایی میفهمن که خود صحابه و تابعین نمیفهمیدن. نگاهشون اینه وهابیا دیگه. خب دینوری تو عمل الیوم و اللیله صفحه 88 میره. این آقای دینوری همون کسی که سنن نسائی رو خلاصه کرده ها، من بزرگی در حال حاضرم از صحاح سته اهل سنت، یکی از 6 تا کتاب صحیحش. این روایتی که نقل کردم خود آقای بخاری هم توی کتاب دیگریش میاره، ادب المفرد، تو اونجا میاره. جالب اینجاست که تو نسخه های قدیمی یا محمدا بوده، تو نسخه های جدید یا رو حذف کردن. گفت چه کسی و آم دیگه نداره، چه کسی نزد تو محبوب تره؟ گفت محمد. یعنی مخاطب قرار نداده. یعنی کماکان این پروسه تحریف در قرن 21 ادامه داره. اینه جالبه، مثلا من کتاب دیدم با 2 چاپ با یه فاصله زمانی، شما نگاه میکنی میبینی که اسم اون صحابه که اون حرفو زده حذف شده، فقال فلانی اومده جاش، اصلا لفظ فلانی اومده. یعنی ببین تحمیق مردم کماکان ادامه داره و یه سری حروفو که بی حیایی محض کردن، من نمیتونم بگم خدا شاهد که این بی شرفا چیکار کردن، مثلا یه نقطه رو جابجا کردن تو حدیث. یعنی شما کتاب قدیمی تر رو داری یا جالب، ما الان مثلا همینی که گفتم نسخه خطیش هم موجوده، یعنی اینو نگونه ماسمالش کرد، چاپ عربستانش موجوده. خب یعنی اون سعودی ها اومدن این هم چیزی چاپ کردن. خیلی از اینا اینجوریه، اینا برمیده یه سری حروف رو جا به جا میکنن، مثلا میبینی که حالا ببخشید مثلا ناله، یعنی رسید نائل شد، اینا ناله نختر میارن پایین میشه باله، یعنی ادرار کرد به خودش. حالا من نمیتونم بگم نمیده کی استفاده کرده، یعنی بیشرفی تا این حد. خب یا قاله رو کردن باله، یه حرف رو سریع عوض کرد، یعنی بول کرد به خودش. یعنی اینجوری، یعنی دشمنی ذاتشون مشکل داره یه تکفیری ها. پس حرف یا ورداشتن حذف کردن فکرش. بنابراین عبدالله ابن عمر هم و آقای بخاری هم که این روایت نقل کرده، هر دوتا چی هم؟ کافر و مشرکن. حالا این نکته جالب به شما بگم که این روایت رو ابن تیمیه دیگه بابا اینا تو کتابی داره به اسم کلمه طیب من اذکار نبی فصل 57 قال، میگه عن حیثم ابن حنش، شاید درست باشه، هی جیمین نون بشین، قال کنا عند عبدالله ابن عمر، نزد عبدالله عمر بودیم، در پایش خاری رفت و داستانا میگه، گفت اذکر احب الناس الک فقال یا محمد. خود ابن تیمیه یا محمد آورده. حالا یه نکته ای من به شما بگم، این دلیلش چیه رو من براتون میگم. ها بذارید یه روایت دیگه هم اینجوری دارم جمع کنم یه جا بهتون بگم که چی میشه دستشون در میره. اولا یه نفر وقتی مبنای فکری نداره دستش در میره یه چیزی، وقتی که مبنا داشته باشی همیشه همینی. یکی دیگه هم یه دلیل دیگه داره، اونم الان عرض میکنم به وقتش. روایت بعدی روایت جناب عایشه است. این در کجا آمده؟ در سنن دارمی که خیلی از کتب واقعا معتبر اهل سنت و صفحه 227 باب 15 روایت 93 می در زمان عایشه مردم مدینه دچار قحطی شدن. خوش سالی اومدن مردم پیش عایشه شکایت بردن. فشکو الی عایشه فقالت انظروا قبر النبی. گفتن با این مرد گفتن چیکار بکنیم؟ عایشه دستور میده مردم برن سراغ کی؟ قبر پیغمبر. عجب. خود جناب عایشه بره سراغ قبر رسول خدا و از قبر ایشان طلب حاجت کنید. دیگه من چیکارش کنم؟ گفت روی گنبدم یه سوراخی درست بکنید که بین آسمون و سطح قبر چیزی نباشه، هیچ واسطه نباشه. برآمدگی از روی گنبد پیامبر، این همون سوراخ است میگن. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که از نظر اینها خیلی جالبه، جناب عایشه که همسر پیامبره به قول ام المؤمنین عایشه دیگه ها، از نظر اینها کافره. آره باید قبول کنه کافره دیگه اگه اینجور باشه، یا چرت و پرتشو پس بگیره. یعنی اینجا خود همسر پیامبر دستور میده به چی؟ به کفر اگه اینجوری باشه. پناه بر خدا. روایت دیگر اهل سنت نقل میکنن از کی؟ از حضرت زینب سلام الله علیها. اینو آوردن به خاطری که با این شبها میخورد، چون اهل سنت آوردن سندش هم کاملا صحیحه، چون کسی هم که اینو میاره سلفیه، ابن کثیر دمشقی سلفی تو بدایه و نهایش میاره جلد 8 صفحه 271. ماجرای دردآور عاشورا که حالا نقل میشه و محل بحث بنده نیست، اونا که صحبت میشه در ادامه میگه هنگامی که از زینب سلام الله علیها و خانواده امام حسین رو از کنار اجساد متحرش و دو عبور میدادن، حضرت زینب فریاد برآورد یا محمدا یا محمدا. اینی که ما میگیم این تو به سند صحیح در منابع اهل سنت هم آمده. یعنی از نگاه اینها الان حضرت زینب سلام الله علیها ایشون هم چیه؟ زبانم لال الف مره هزار بار کافر، هیچ کی نمیمونه. من به تو بگم، یعنی شما دیدید که همسر پیغمبر کافر، صحابه پیغمبر کافر، چون ساختن. خیلی از این احادیث که حذف کردن یا جعل کردن در زمان بنی امیه بود، چون اصلا مبنای فکری و ریشه فکری وهابیه در زمان بنی امیه ریخته شد. اونا میخواستن آثار پیغمبر رو پاک کنن. یکی از جایی که مردم هی رجوع میکردن اهل بیت پیغمبر بودن و چی؟ قبر پیغمبر و این چیزایی که مردم یاد پیغمبر میاد، اینا رو همه رو میخواستن از بین ببرن. روایت دیگه روایت مالک ابن انس دیگه، مالک معروفه دیگه، اینم باز امام کیاس؟ مالکی ها، این باز یک چهارم دیگه اهل سنت. حالا یک چهارم معنی عدد رقمی نمیگم، آره یکی از چهار قسمت. در کتاب شفا به تعریف حقوق المصطفى، تعریف آقای قاضی عیاض، جلد دو این میگه، فصل سوم، فی تعظیم النبی بعد موته. اصلا این اهل سنت کتاب می نوشتن چی؟ تعظیم پیامبر پس از رحلتشون. صراحت میگن ایش خودش میگه که حرمت و احترام پیامبر بعد از وفات ایشان لازم است، همانطور که در زمان حیات ایشان چی بود؟ لازم بود، ایش فرقی نمیکنه. این نگاه اهل سنت. اما روایت من میگه منصور دوانیقی با مالک وارد مسجد رسول خدا میشه، مسجد نبی، آنجا با صدای بلند صحبت میکنه. مالک به اون میگه صدات رو توی مکان بلند نکن. چه آیه داریم که میگه که صداتون رو بلند نکنید؟ زیرا خداوند گروهی را تأدیب کرده، که به واسطش توی صحیح بخاری اومده و منظور چه کسایی هستن اونجا هست. بگو. منصور دوانیقی میگه، میگه ای مالک رو به قبله دعا کنم یا اینکه رو به قبر رسول خدا؟ مالک میگه رسول خدا وسیله تو و پدرت آدم علیه السلام در روز قیامت و حضرت آدم با توسل به او بخشیده شد، رو به قبر رسول خدا کن و از ایشان طلب شفاعت کن و توسل کن. نگاه کن خود اینو کی داره میگه؟ مالک به قول امام یک چهارم اهل سنت. و توسل به قبر پیغمبر کن، نه رو به قبله، چون پدرت حضرت آدم به واسطه او بخشیده شد، به واسطه توسل به او بخشیده شد. بعد اشاره میکنه مالک به همین آیه که اگر به خودت ظلم کردی نزد خدا و رسول او استغفار کن، آیه که دیشب براتون خوندم، آیه که به صراحت میگه به پیامبر رجوع کنی. خوبیرم صفحه 288 بود. بعد اینو اومدن این آیه البانی و ابن تیمیه اومدن یه سری اشکالات سعی کردن به این حدیث وارد کنن، چون اشکالاتشون بچگانه است. یعنی اگر همون اشکالات مبنا قرار بدی هیچی ازشون نمیمونه. مثلا یه جا میاد میگه آقا من فلانی قبول ندارم. یه مثال برای شما بزنم، ابن حزم اندلوسی یه کتاب داره اسم المحلا، این از بزرگان اهل سنت، حدیث رو نقل میکنه، من حدیث رو تو پاکت میگم نمیتونم بازش کنم، نقل میکنه که پیامبر داشت برمیگشت از جنگ، تو عقبه عده ای از صحابه شطورشون رو میخواستن رم بدن و رموندن حتی که پیامبر بنازن تو دره و پیامبر رو ترور کنن. یک رعد و برقی زد و یه نوری شد و حذیفه دید چهره اینا رو. یا میگه پیامبر به حذیفه گفت اینا که اسما رو هم تو روایت میبره، اسما رو تو روایت میبره. بعد آقای ابن عزم اندلسی میگه چون در نقل این روایت فلانی هست، ما این روایت رو قبول نداریم. حالا نکته جالب این چیه؟ این آقایی که میگن چون اینجا هست از راویای صحیح مسلم، یعنی خیلی اوضاع خرابه. یعنی اگر یه جایی یکی رو به خاطر اینکه یه حدیث رو ماسمال کنی بذاری کنار، ده جا دیگه خراب میشه. یعنی پس اثبات میکنه حدیث کاملا چیه؟ صحیحه. و واقعا اون کدوم صحابه بودن که میخواستن پیامبر رو شطورش رو رم بدن و پیامبر رو ترور کنن؟ چون دیگه مطمئن بودن پیامبر میخواد بیاد علی رو اعلام کنه خلافت بعد از خودش. پس تو این روایت هم جناب آقای مالک هم کافر میشه. روایت بلال ابن حارث با سند صحیح دوباره نقل شده، اصل روایت تو کتاب مسند ابی شیبه است، اما ابن کثیر دمشقی هم آورده، چون این سلفیه کیفی بیشتری میده از این بخونه. تو بدایه و نهایه جلد 7 صفحه 205 میگه در زمان عمر قحطی شد، مردی سراغ قبر رسول خدا رفت و گفت یا رسول الله از خداوند طلب باران کن. قاعدتا این کافری بوده دیگه، مشرکی بوده، چون امت تو در حال هلاک شدن هستن. چون استغاثه کرد، رسول خدا به خواب اومد و گفت پیش عمر برو و سلام را به او برسان و به او بگو باران خواهد آمد، به او بگو نذری که انجام دهد و به فقرا کمک کند. آن مرد به عمر این خبر، این خبر این کار خود را داد و به او و به او گفت که در خواب رسول خدا، در خواب رسول خدا را دیده. سندش هم کاملا صحیح. میگه پیامبر اومد گفت نمیدونم فلان به همان اینجوری برو سلام را به عمر برسون، بگو آقا حله برو نمیدونم. خب چه جوری بوده اینا؟ پیغمبر چه صدای شیرین، صدای مشرکی آورد اونجا به قبر متوسل شد، یه قبر پرست بود. عمر تشخیص نمیداد که باید بزنه قبر رو صاف بکنه، خراب بکنه، اینا تشخیص میدن. خب اینم که سندش رو براتون خوندم، که صفحه جلد صفحه 25 بدایه و نهایه. همین روایت ابن حجر عسقلانی هم نقل میکنه، جلد 2 صفحه 575، و سندش رو همه تصحیح میکنن، میگن سندش درست. در ادامه که گفته که کسی که به قبر رسول خدا توسل کرده بلال ابن حارث بوده، خب اینو با این کارن. چاپ این عربستان سعودی هم هست، جناب آقای به دست سلطان عبدالعزیز آل سعود چاپ شده بوده، این کتابی که اثبات میکرده صحابه پیغمبر کافرن لا ودی، اثبات میکرده مثلا جانشینان پیامبر چی هن؟ کافرن. اینا هیچ کدوم تشخیص نمیدن توسل. حالا بعضی میگن آقا اون فرده مجهول بوده، اونی که رفته سرقه و چه اهمیتی داره کی بوده؟ خب اصلا ایکس رفته، ایگرگ رفته، زد رفته، ما پیغمبره که پیغام پسخومش رو فرستاده بود. یعنی من چیزا چرت و پرت، هرچند که عرض کردم که تو روایت دیگه شون میگن کی بوده. روایت بعدی روایت عثمان ابن حنیف. من امشب زیاد نمیخوام مصدعتون بشم، این جلسه زودتر تمومش میکنم، اما میخواستم بحث روایت کامل براتون بیارم تو شما خودتون ببینید. روایت بعدی روایت عثمان ابن حنیف. ماجراش اینا میگه شخصی به عثمان کار داشت، عثمان هم به کار اون فرد رسیدگی نمیکرد، هی اصرار میکرد بابا کار ما رو انجام بده، رسیدگی نمیکرد. آن مرد به عثمان ابن حنیف صحابه پیامبر شکایت کرد. عثمان ابن حنیف به او دستور داد که وضو بگیر و به مسجد برو، فصلی برو بخون فیه رکعتین، دو رکعت نماز بخون، برو مسجد پیغمبر دو رکعت نماز بخون، ثم بگو اللهم انی اسالک، خدای من میخوام، و اتوجه الیک. راجع کنم بشون این عثمان ابن حنیف و عثمان ابن عفان اشتباه نگیرید، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبینا، من خدا توجه میکنم و توسل میکنم به تو به واسطه پیغمبرمون محمد نبی رحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی ربک و ربی جل و عز، که آره حاجتم رو من بده. گفت این کارو کرد، حاجت او برآورده شد و به خانه عثمان رفت و کارو انجام شد. سند روایتم کاملا صحیح. خود طبرانی تو صفحه بعدش بعد از نقل سندهای مختلف میگه الحدیث صحیح. خب جلد 1 صفحه 306 روایت 508 الروض الدانی فی معجم الصغیر طبرانی، که معروف اصلا به معجم الصغیر. یه سری باز دوباره سر همین این البانی یه چیزایی کرده، اشکالاتو وارد کرده که رد هستن. روایت بعدی خیلی جالبه. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت کرد و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. اکثر مفسران اهل سنت، ابن کثیر، فخر رازی، شوکانی تو فتح القدیر، آلوسی وهابیه تو روح المعانی، که همه تفاسیر از دیدگاه اهل سنت در تفسیرم پیشتاز هستن، حدیث رو از ابن عباس نقل میکنن که از او سوال شد منظور از این کلماتی که آدم بهشون متوسل شد و توبه کرد چه بود. گفت از رسول خدا سوال کردم، اون حضرت فرمود خداوند به آدم وسیله او را به سوی پروردگارش نشان داد که با توسل به آن توبه کرد و به او گفت بگوید خدایا یا حمید و به حق محمد، خدا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین تو را سوگن میدهم که توبه ام را بپذیری. خداوند توبه او را پذیرفت و به آدم فرمود ای آدم هرگاه از این به بعد درخواستی از من داشتی با توسل به این افراد از من حاجتت را بگیر. این نامه کی بوده؟ طرف اونو به دنیا نیومده بوده میشه بهش توسل کرد. شما فکر کنید اگه اینجوری باشه دیگه اصلا به دنیا نیامده بوده، هیچ جسمی ازش وجود نداشته بهش توسل میشد. چه کسایی هم نقل کردن، چه سندی داره. حاکم نیشابوری هم اینو میاره توی نقل میکنه و بقیه هم میاره، اما مهمترین کسی که اینو میاره خیلی برای شما جالب خواهد بود خود ابن تیمیه است. این خیلی عجیبه که ابن تیمیه هم این حدیث رو میاره تو مجموع فتاواش جلد 2. بله مجموع فتاوا جلد 2 صفحه 95 میگه زمانی که حضرت آدم زنده شد و به آسمان نگاه کرد، نظر الی عرش فرای دید اسمی، بعد نگاه کرد در گوشه عرش اسم مرا دید. خداوند به او پیامبر داره میگه، به نقل از پیامبر داره حدیث نمیشه، خداوند به او خبر داد که او آقای فرزندان تو خواهد شد. به آدم گفت، گفت او سید ذریه تو میشه از همه بچه‌ها که تو بدون. زمانی که شیطان آن دو را فریب داد توبه کردم و به اسم من از خداوند طلب مغفرت کردم. حالا اینجا جالبه، این تو صفحه بعدش هم باز یه روایت دیگه میاره، همین ابن تیمیه همون کتاب صفحه بعدش میگه رسول خدا فرمود زمانی که آدم آن اشتباه را انجام داد سرشان را بلند کردن آدم حوا و گفتن پروردگار را به حق محمد گناهان ما را ببخش. در عرش نوشته بود که لا اله الا الله محمد رسول الله. به صلوات نبی بفهمید آمین. بعد خودش تو ادامه این که نقل میکنه میگه این روایت روایت قبلیه که من گفتم، چون دو تا روایت گفتی تو دو تا صفحه، گفت این اونو تایید میکنه و این دو روایت مثل تفسیر قرآن کریم با روایت صحیح هست، یعنی دو تا روایت یک دیگر رو دارن تفسیر و محکم میکنن و سند اونا هم صحیح هم. اینجا چرا ابن تیمیه یه همچین گافی میده توی مجموع فتاوا جلد 2 صفحه 91؟ چون توی روایتی که بقیه اهل سنت نقل کردن اینش خوشگله، بقیه اهل سنت نقل کردن اینه که اصلش این بود، گفت نگاه کردم به سمت راست عرش عین عبارت عربیش میشه منه فاذا علیه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. این اینجا یه خطر بزرگتر رو دیده، یادش رفته توسلو، گفته من کل کاری که اینجا بکنم چی رو حذف کنم؟ علی رو حذف کنم. اینکه بهتون گفتم بعضی موقع اینا میارن از دستشون در میره، یعنی تو این سیستم سانسور چیایی بودن اینا، فوق تخصص سانسور روایت داشتن. این چیکار میکرد؟ این میخواسته نام کیو بزنه؟ امیرالمومنین رو حذف بکنه. گفته خب فعلا پیغمبر رو بگم، تو این هیروبیر توسل از دستش در رفته. یا یک روایت اینجوری از دستشون در میرفته، خود بخاری خیلی از روایت رو سانسور کرد. اصلا 2 جلد کتاب نوشته شده، فکر کنم مال طبریه، 2 جلد کتاب در مورد تواتر حدیث قدیر، 2 جلد یه کتاب بنویسی فقط، خیلی ها فقط برمده یه حدیث که اینو چه کسایی نقل کردن، 2 جلد کتاب، اما بخاری این حدیث رو نمیاره. خودش یک خوب تا میتونسته سانسور میکرده، فضایل اهل بیت رو تا جایی که تونست کات کرد. حالا نکته جالب اینه کجا دستش همه رو هم نگاه میکرده یه کاری بکنه که بر مبانی فکریشون جدا، کجا دستش در رفته؟ این شما میبینید یه روایتی هستش که پیامبر بیمار در احتضار لحظات آخر عمر شریفشه، میگه آتونی به صحیفت و دوات، یه قلم کاغذ بهم بدید اکتب لکم، یه چیزی براتون بنویسم شیئا لن تذلوا بعدی، بعد من هرگز گمراه نشید، یعنی اگه اینو ننویسم چی میشید؟ گمراه میشید دیگه، من آدم عاقلی نمیفهمم. بعد جالب اینجاست که میگه که فقال عمر، خلیفه دوم گفت ان الرجل لا يهجر، این مرد داره حزیون میگه، قلب علیه الوجع، حزیونگویی برش غالب شده، گرفت پاره کرد کاغذ رو نذاش دعوا شد بشه پیامبر. 7 جای صحیح بخاری اومده. حالا چی شده این با این سانسور چی بودنش این دستش در رفت آورده؟ به خاطر اینکه میخوان مردم نفهمن این اتفاقه، چون میدونست چی میخواد بنویسه پیامبر. چی شده؟ اینو حدیث رو کجا آورده؟ این حدیث رو توی باب آورده که ربطی به مسائل نداشته، چون اینو باب بندیه دیگه، خب توی جای دیگه آورده، مرادش یه چیز دیگه بوده، اینو جا انداخته. یا یه روایت دیگه براتون میخونم، نمیگم اینو، با اینم مجبورم داخل پاکت بگم با خاطر بحث وحدت پیامبر. اینم خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه. پیامبر میفرماد، پیامبر حدیث نقل شده که پیامبر میفرمود که خود طرف میگه، میگه پیامبر رو میخواستیم بهش دارو بش بدیم نمیخورد، مگه بچه است؟ نعوذ بالله. گوش کن، میگه دستاشو گرفتیم به زور دارو ریختیم تو حلق، بعد بیهوش شد، بیهوش شد پیامبر. خوب دقت کن، به هوش اومد، گفت به غیر از عباس عموم که تو این داستان شما نقشی نداشت، همه تون از این دارویی که من خوروندید رو بخور. اون پس دارو بگید نبود، سم بود به پیغمبر خوروندن. 2 نفر این کار کردن، میگه نگه داشتیم بیختیم تو حلق پیامبر و گفت به غیر از عباس عموم که تو این کار، و میگه ما هم نخوردیم. جالبه یه همچین چیز تو چه بابی میاره؟ باب این که آیا مریض میگه من دوا نمیخوام باید به زور بهش بدیم یا ندیم؟ گرفتی چی شد؟ چی جوری از دست در میره؟ یعنی کار خداست. خدا برای هدایت بشر همیشه حجت، یعنی یه نفر واقعا عقلانی بره رجوع بکنه میتونه حقیقتو پیدا کنه با همین چیزا که دم دسته، منتها منطقی و خدا پیغمبریش بره. بله کودتایی بود، پیامبرم بعد حذف میشد. من کی میگم پیامبر شهید شد شهید شد شهید شد، میگم یه چیزا نمیشه گفت. ماجرای شهادت پیامبر به دست او زن یهودی جوکه، هرچند من خودم اینو تو سخنرانی ها میگم، اما میبینی چرا؟ چون اون فاصله خیبر بوده، جنگ خیبر بوده، پیامبر 2 سال بعدش زندگی کرده. نه همینجا بود دیگه، پیامبر دیگه بعد قدیر خیلی چیزا رو علنی کرد، باید تموم شد کارش، مسموم کردن، به زور ریختن تو دهان پیامبر رو، میگفت به من نخورانید، نگاه بچه هست، بچه که میگه نعوذ بالله چیزی متوجه نمیشه. پیامبر و ما ینطق عن الهوا، دهان پیامبر رو کار تموم شد. سند در حد برای اینا در حد قرآن خب اینقدر محکم، منتها اینو گاف داده تو کجا آورده؟ تو باب این که مریض اگه نه کرد به من دارو ندید باید بهش بدیم یا ندیم، اینجوری از دست طرف داره. پس اینو بعضی موقع میبینی اینجور چیزه، ابن تیمیه اینو داره میگه، یعنی اینو بیان جواب بدن، ما دارن جوابش هیچ کی نشدیم که این ابن تیمیه خودش کافره، خودش همچنان روایت نقل کرده، پیامبرم کافره نعوذ بالله. تو این نگاه روایت داستان سر اینه. من واقعا اینجا درخواست میکنم که بیان یه فکری بکنن، اینجوری نمیشه، یعنی منطقی باید آدم اینا نگاه کنه. پس اگه توسل شرک باشه، حضرت آدم شرک، مشرک، حضرت حوا مشرک، رسول خدا که اینو نقل کرد مشرک، خلیفه دومم مشرک چون خودش هم متوجه نشد، هر خود خلیفه دومم خبر نشد کافره، ابن تیمیه که خدای دوم این وهابیاست و در واقع خدای اول اینهاست، این هم که روایت نقل کرده مشرک، همه شدن مشرک و کافر، تموم شدن. پس داستان چی بود؟ حواسش به زدن نام امیرالمومنین بود، چون حدیث صراحتا نام کیو میبره؟ 5 تن رو میبره. گفت من این نهایتا بذار پیغمبر که دیگه حالا عیبی نداره اینا رو بزنم، اما این توسل جا موند، مبنا ندارم. من یه حرفی میزنم، ببین اگه منطقی نیست شما نپذیرید. من اینو خطاب به همه مسلمان ها میگم، شیعه و سنی، نه ما رو تو گور شما میذارن نه شما رو تو گور من، مخاطب من هر کی میخواد باشه، من جوابگوی اعمال خودم هم، تو هم جوابگوی اعمال خودت، اصلا کافر باش یعنی بیشتر پاسخ من اینه، قل یا ایها کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دينكم وليا لكم دينكم دين تو خودت وليا دين. اما اگر واقعا کسی دنبال حق میگرده، من چه ارزشی دارم؟ من دست و پای وهابی رو میبوسم که بیاد حقیقت رو برای من چیکار کنه، آشکار کنه که در اشتباهم. قبول، ببین چی میگم، اصلا این که اهل بیت خب یه آدم مثل چی؟ مثل بقیه صحابه، از این بیشتر ها دیگه، از ابو هریره که بالاتر بودن، منصف باشیم دیگه، علی ابن ابی طالب از ابو هریره که بالاتر، قبول. امام حسن دیگه از پسر خلیفه دوم که بالاتر، امام حسن موسی سید شباب اهل الجنه دیگه، از این بالاتر. من یه شما و انصافتون، وقتی صاحب کتاب صحیح بخاری از امیرالمومنین که از دوران کودکیش تا آخرین لحظه حیات پیغمبر ملازم حضرت بوده، در تمام کتابش فقط 29 بار نقل میکنه، رجوع کنه به مقدمه فتح باری شرح صحیح بخاری صفحه 476، و از ابو هریره کمتر از 2 سال با پیغمبر بوده، با آدم واقعا مشکوکیه، خب یهودی مسلمان شده است به قول تاریخش، زندگیش کاملا پاک شده است، خب بسیاری از توهین ها به جناب عایشه رو همین ابو هریره آورده، تو صحیح تو مصدک حاکم نیشابوری نوشته که عایشه یه جا شاکی شد، گویا احادیث از کجا در میاری تو، ما نشدیم، گفت تو مشغول عشق بازی بودی به پیغمبر، حواست به جای دیگه بود. خدا حتی توهین به خود همسر پیامبر کرده، درست؟ از ابو هریره که 2 سال بیشتر نبوده 446 تا روایت نقل میکنه، آدم چی شد؟ از امیرالمومنین 29 تا، از ابو هریره چقدر؟ 446 تا روایت. امیرالمومنین کل عمرش با پیغمبر بوده، ابو هریره دو سال آخر. این انصافه یا نه؟ دیگه از این بیشتر دیگه. اصلا ما فرض کردیم که چی؟ امیرالمومنین همون علی نبود که اینجوری اسمش با تو حدیثتون اومده، نوشته گفته ای پیغمبر رسول خدا علی ولی یه خدا دیگه از این واضح تر. بابا میگه آدم از قبل از خلقت خود این بزرگواران، خلقت جسمشون، آدم موظف بوده به اینا متوسل بشه. یعنی اینا با بقیه فرق ندارن؟ چطور میخواد جواب خدا رو بدید؟ به من چه ها؟ اصلا هر کسی دین خودش. گرفتی چی میگم؟ اصلا من کافر، شما مسلمون، من جهنمی، شما بهشتی. چطور میخواد جواب بدید؟ من نگران میشم خدا شاهده. یعنی بابا دیگه آدم به کجا باید برسه نبینه؟ محمد ابو رویه یک کتابی نوشت، سنیه، از مصری باید باشه، کتاب نوشت در مورد ابو هریره فقط. یه آدم منصف اومد گفت این آدم کی بوده، کجا اومد یه جذب به پیغمبر؟ بعد شروع کرد بعد پیغمبر یه فرصتی براش فراهم شد، گفتن تو حدیث بگو. صاف ببین چی میگه. میگه اگر علی که بیش از یک سوم قرن ملازم پیغمبر بود و هر روز فقط یک روایت از حضرت فرا میگرفت، باید بیش از 12,000 روایت از اون نقل میشد. خب اون داره عالم سنی میگه. حالان که همه احادیث که اهل سنت در تمام کتب روایی و تفسیری و تاریخی از امیرالمومنین نقل کردن 536 تا نمیشه. در تمام کتاب، نه صحیح بخاری که 29 تا بود. جالب اینجاست روایت هایی که برادران اهل سنت از ابو هریره نقل کردن 5374 تاست. دیگه آدم دو تا چهار تا دیگه، نه فقط تو صحیح بخاری، تو بقیهش. خب ما چجوری میخوام جواب پیغمبر بدیم؟ ابو هریره که احادیث جسمانیت خدا تمسخر کرده، خدا پیغمبر رو مسخره میکرد. ببینید چه احادیثی نقل شده. عموم این احادیث عجیب غریبی که بعدها دستمایه اون فیلم چیز شد، موهن علیه پیامبر ساختن، اون مسیحیایی که این فیلمو ساختن فکر چی میگفتن؟ قبطیای مصر و مسیحیان دیگه این فیلمو ساختن فکر چی میگفتن؟ میگفتن کدوم شما دروغ گفتی؟ تو کتاباتونه. اونطور من گفتین نه آقا تو کتاب مشیها نیست، ما هم اینا رو قبول نداریم، اینا هم یکی از خودتون حدیث رو نقل کرده بود، یکی از اهل کتاب بود که اومد ایمان آورد، ابو هریره شاگرد کعب الاحبار. کعب الاحبار اصلا خاخام یمنی بود. جالبه وقتی داره میره به سمت بیت المقدس، ظاهرا خلیفه دوم بهش میگه کجا میری، شروع میکنه آیه رو خوندن، مثلا الذين حملوا التوراة كمثل الحمار. آره قرآن شما، دین شما داره میگه کسایی که تورات میبرن اما ولم یحملوها، دیگه اگه بهش عمل نمیکنن هم داره، خدا میگه اونایی که تورات هم میبرن اما بهش عمل نمیکنن با الاغ هیچ فرقی ندارن، چون الاغ هم بار میبره نمیفهمه بارش چیه. خب دیگه خدا داره تو قرآن اینو خوند و به تاز رفت سمت بیت المقدس. یعنی چی؟ یعنی به کینه گفتی؟ گفت آره تو کتابت اینجور چیزا نوشته، بعد میگه من کجا میرم؟ رفت بیت المقدس، حضرت موسی برش نازل شد، حضرت عیسی برش نازل شد، خدا اومد رو زمین باش کشتی گرفت، خدا رو شکست داد. چی شد؟ به یک بار برگشت گفت من عاشق اسلام شدم. تموم شد. همون داستانی که اینو پیاده کردن سر شاول یهودی که فرستادن تو مسیحیت، مسیحیت منعرف کرد، رفت اونجا مأموریتش گرفت. حالا میگی قبول نمیکنم، به درک چیکارت کنم؟ من دیگه نمیتونم که یه نفر دستشو به زور بگیرم بیا ببرم. به این وضوح چی شد یه شبه اونجا؟ چی برای او گذشت؟ برگشت اومد چه کارها کرد؟ ببین کعب الاحبار چیا نقل کرده؟ احادیثشون هزاریه، هزاران. امام صادق امام باقر اینا رو تصفیه کردن. نمی بود اون جنبشی که امام باقر امام صادق علیه السلام رو انداختن، امروز ما هم باید این مزخرفات رو بخونیم که پیغمبر زنش گشته بود رو دوشش، عروسی بود اومده بود تو کوچه که فلان صحابه برای اینکه فضل تراشی کنن اومد، پیغمبر یه نگاهی کرد یعنی خجالت بکش، پیغمبر گفت بیا پایین زشتی. فلان که از صحابه، من پیامبر رو دیدم که زبانم لال این شب داریم اینا رو میگم اما بحث علمیه دیگه، پیامبر رو دیدم که وقتی میخواست مدفوع بکنه چجوری میشه تو تا سنگ اینجوری میذاش، منم میرفتن رو پشت بون نگاهش میکرد. اینا نقل شد. یا مسائلی از روابط جنسی پیامبر با همسرانش نقل کردن، خدا یاد با سند صحیح هم آوردن. خب یعنی بابا اینجا دیگه اصلا صحبت علی نیست، اشتباه نکنید که بغض علی بر دل هاست، ظاهرا صحبت علی نیست، اصلا علی هم مثل که صحبت پیغمبر، دیگه پیغمبره که دیگه قبول داری. توی وهابی ادات نمیشه پیغمبر قبول داری. خب خودت چجوری میخوای جواب رسول الله بدی؟ در تمام کتاب صحیح بخاری از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فقط یک روایت نمیشه. از جناب عایشه 242 روایت نمیشه. ما گفتیم این هم دیگه قبول؟ این هم. از مقداد چون صحابه یه که علی رو قبول داشت دو روایت، از سلمان و عمار هر کدوم 4 روایت، از امام حسن و امام حسین سیده شباب اهل الجنه که اهل سنت آوردن خب حتی یک روایت هم زده. اما از پسر جناب خلیفه دوم از عبدالله بن عمر 270 روایت و از انس ابن مالک کی ها 268 روایت نقل شده. مقدمه فتح باری شرح صحیح بخاری 475 تا 447. ما چی گفتیم؟ گفتیم اصلا چی شد؟ گو اینی تارک و فکر ما سقلن کتاب الله و استراتی و اهل بیتی. اصلا ما میگه اهل بیت شامل حال چی؟ زنهای پیغمبر هم میشده، صحابه هم میشده، پسرخاله های صحابه هم میشده، او یهودی مسلمان همه اهل بیت الحمدلله. خوبه؟ بابا دیگه حداقل دیگه برابر که باید نید. نه سانسور بود، باید این جریان فکر حذف شد، باید حذف. بابا یکی بره خودش بپرسه برید مسلمان من امشب شب عجیب غریبیه، خیلی این صدا منو پخش زنده همین الان دارن میشنون، همین الان پخش زنده دارن. برید مسلمان امشب خود به خودتون فکر بکنید که اصلا همه اینا به کنار، یه دو تا چهار تا بکن شون کلامون یه بار دیگه بذاریم قاضی بکنیم. اینو از کجا میخواد بیاد؟ چرا هر صحابه‌ای که از مرتبط با امیرالمومنین از تو گور میکشنش بیرون؟ ها؟ بعد خالد ابن ولید توی مسجدی دفن توی سوریه، تو کجا که جاری سوریه. بعد جالبه اونجا چون مورد اصابت قرار گرفته نمیتونن قبر رو بگن دیگه، اما خالد ابن ولید همون کسی که دست امیرالمومنین رو نمیبره میخواد ببین کی بود. بعد جالبه نگران مسجدن، میگن این مسجدی که مسجدی که نمیتونست به قبره رو، هی شبکه‌های وهابی مسجد رو نشون میدادن، اون چه بردن حتی قبر در رو بردن معلومه کجاست. ما بشینیم یه دو دو تا چهار تا بکنیم. آقا دعوا قرآن گفت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسودی میکردن به چی؟ به آل ابراهیم. فقط آتینام آیه قرآنش نگم اشتباه نکنم ملک عظیم میگه بهشون دادیم آلای به اصلا شانسی زدیم همین آیه شب قرآن ما بای الحمدلله. نساء 54 ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملک عظیم. میگه همه مردم دارن حسودی میکنن این مردم به ابراهیم و فرزندانش که چرا ما به بچهای ابراهیم این ملک دادیم، ملک عظیمی که تو راهه، ملک مهدوی رو داریم حسودی میکنیم، کتاب دادیم چرا به اینا پیغمبری دادیم، حکمت دادیم حسودی میکنیم. داستان همین. جالبه من برای شما مثلا یک بحث دیگه رو باز نقل بکنم. من تو شبکه ولایت عرض کردم، گفتم بابا بشینید گوش کنید به این حرف من. اینا یه حدیث رو نقل میکنن که اون هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرد، از هر کس مرا بیازارد خدا را آزرد. اینا تو صحیح بخاری و ایناسا، من تو میگم خیلی. و در اینکه جناب خلیفه اول حضرت زهرا سلام الله علیها رو آزار داد و حضرت زهرا قهر از او از دنیا رفت، کاملا تو کتاب معتبر، یعنی اصلا نمیشه کارش کرد. جالبه چند وقتیه خیلی جالبه اومدن میگن که نه، یه حدیث بنی امیه اینا زبیریا و بنی امیه یا ساختن که آقا حضرت علی میخواسته بره خواستگاری دختر ابوجهل و برداشتن چی شده، پیامبر برای او گفته، یعنی حضرت علی حضرت زهرا رو اذیت کرد. یه چرت و پرتی که اصلا جالب اون کسی که این روایت رو نقل میکنه وقتی سنش رو در میاری میبینی 6 ماهش بوده، یعنی بچه فامیل دور هم اینجوری نیست، 6 ماهش بوده مثلا این روایت اومده نقل، یعنی روایت جعلی مزخرف که اصلا نمیتونم بهش استناد کنم. حالا من میگم نگاه کن ببین چی، فرض محال که محال نیست، خب اصلا درست، یعنی حضرت امیرم چیکار کرده؟ از زهرا رو اذیت کرده و از این جهت چی شده؟ چون هر کی از زهرا اذیت کنه جهنمی در این شکلی است. حضرت علی هم چی شده؟ نعوذ بالله زبانم لا جهنم میشه. بابا کار خراب شد. تو قبلش بعد یه صحابه را از آتش نجات میدادی، حالا بعد چند تا نجات بدی؟ دو تا چیز حل نشد که. تو میگی صحابه میرن بهشت، همشون ول کن آقا، اینا همه با هم خوب بودن، ول کن امتی بودن تموم شد ماسمال کردن. میگه قبول هستم، حضرت علی هم نعوذ بالله زبان من هزار مرتبه، خدای منو ببخشید، رفت جهنم، جهنمی. خب تو قبلش بعد یه صحابه را از جهنم نجات میدادی، حالا شد چقدر؟ نه، داستان اینه که نه، علی هم باید باشه. همینه داستان، سر اینه نه، علی هم باید زیرابش بخوره. همین، اگه به فوش خوردن علی هم باید فوش بخوره. اینه. بعد دیدید به این بحثم خیلی منطقی بود دیگه، اصلا دیگه من گفتم فرض معان قبول، خیلی چیزا رو که اصلا هیچ وقت شیعه قبول نمیکنه، که اهل بیت فقط و پنج تنن، اثبات میکنیم، مناظره میکنیم، آیه قرآن میاریم، سند میاریم، حدیث میاریم، اینجوری نیست. نما گفتیم فرض محال، پسر خاله ابو هریره هم قبول. بحث سر اینا نیست، قرآن میگه، میگه دعوا سر حسودیه، سر حسودی داداشای یوسف و یوسف. چرا تو ما 12 تا این انتخاب شد؟ همیشه همینه که بشر دوست داره برای خدا راهکار نشون بده، همونطوری که چی؟ شیطان میخواست برای خدا راهکار نشون بده، میگفت خدای من که تو رو سجده میکنم، چرا میگی به این سجده کن؟ تموش. روایت ابو ایوب انصاری هم هست، این روایت هم بخونم، این روایت هم جالبی تو کتاب مسند احمد اومده، مسند احمد ابن حنبلی، مسند یکم این واسه ها، جلد 17 صفحه 42 با تحقیق حمزه احمد و زید، محققش هم تو پاورقیش می‌نویسه این سند روایت کاملا صحیحه. این پاسخ وهابیا، اشکالات وهابیا رو میده. داوود ابن ابی ساله گفت روزی مروان مردی را دید که صورت خود را روی قبر گذاشته. کی دید؟ مروان. به او گفت میدانی که چه کار انجام میدهی؟ تو سرت کنه مثلا نشستی رو قبر اینا. آن شخص صورت خود را برگردان و دید که ابو ایوب انصاری است، از صحابه بزرگ پیامبر. گفت بله میدانم، نزد رسول خدا آمدم، پیش سنگ نیامدم. به خودم میدونم من برای عرض ادب و ارادت به کی اومدم؟ پیامبر، نه برای سنگ. یعنی اینایی که میگن آقا میره بالا مثلا قبر شما سنگ میپرستی، یعنی واقعا احمقن. آقا کی واقعا به نیت پرستش سنگ میره؟ خب بره معدن سنگ. کی برای طلا جواهر میره؟ بره بانک مرکزی، بره طلا فروشی اونجا صبح تا شب عبادت کنه. این کاری یه تیکه طلا بشه اصلا بکنه. بابا یارو من میگه شما مشرکید. میگه چرا؟ چرا مهر میذاری تو فرودگاه؟ از مهرای امین هست. گفتم نگاه کن گوشم زدم له خاک خودش. گفتم دیدی خدامو زدم له لبردش کردم. بعد بهش گفتم خود تو چی میبرستی؟ گفت من هیچی. گفتم تو هم داری فرش میبرستی؟ گفت نه. گفتم اینو داری به فرش سجده میکنی؟ گفت نه خب فرشم نباشم سجده میکنی. گفتم سرامیک پرستی؟ چون زیر فرش سرامیک تو فرودگاه. و گفت نه. گفتم تهش میرسی به خاک. ما همون اول خاک کردیم. برنامون هم اینه. ما اصلا تشیع ما اینه که دو تا مهر بذاری، یکی برای پیشونی، یکی برای چی؟ بینید که چی؟ پوزتو به خاک بمالی، انفتو برای خدا به خاک بمالی. از این خوشگلتر بندگی؟ خب؟ بعد آخه کی خداشو برای پرستش خودش دماغش میموله به خداش؟ یعنی یه چیزا عقل و شعور میخواد خدا شاهده. آکی مهر میپرسه و مهرها رو پرت کنه برده برای من. حرفا چیه؟ جالبتون بگم، من براتون محل بحثم نیست خودش شده، من تو اثبات میکنم پیامبر به خاک سجده میکنه با منو به اهل سنت. اصلا من صحبت یکی از علمای مصری اهل سنت رو دارم، میگه این که برخی ایراد میگیرم به برادران شیعه ما، آدم مؤدبیه، به برادران شیعه ما انتقاد میکنه، بهشون بگید، بهشون بگم که کاری که برادران شیعه داره انجام میدن سنت پیغمبره، چون پیامبر یا بر خاک سجده میکرد یا بر حسیرش. تموم شد رفت. حالا ببینی کی مهر میپرسته؟ میگم ببین فکر کنی به اصل ماجرا، کی میره حرم هم بذار طلا نگاه کنه؟ میره موزه، میره این میگه ابو ایوب انصاری، میگه من برای سنگ نیومدم، بس که باب شده، باب کرده بودن بنی امیه اون موقع، هی تیکه مینداختن، میخواستن پیامبر رو حذف کنن، کاری که بچه هاشون الان این وهابیا دارن انجام میدن. احمد، مسند احمد ابن حنبل، عرض کردم دیگه، جلد 17 صفحه 42. خب بنیانگذار وهابی همین بنی امیه بودن. در اینجا شما میبینی که اینا از صحابه هم بیشتر میفهمن. مروان از صحابه بیشتر میفهمن. بعد میره پیامبر در مورد مروان چی گفت دیگه؟ الوزق ابن الوزق. پیامبری که اینقدر مهربون بوده، بابای مروان اومد حکم، اومد گفت رو بچه‌م اسم بذار. یه نگاهش کرد گفت الوزق ابن الوزق. پیامبر که توهین به کسی نمی‌کنه، چرا اینطور می‌فرماد حضرت؟ خدا دیگه بابا می‌بینه آقا رسول الله یه اسم کافی بود آقا رسول الله روی بذاره که بگن نه اون کسیست که رسول گرامی اسلام اسمشو گذاشت. میدونست پیامبر راشو بست. خود جناب عایشه وقتی آیه چیز شجره ملعونه رو خون برای مروان گفت ای در وصف تو نازل شد ای مروان. اینو منو به اهل سنته. خب بعد این مروان بیاد بشه خلیفه، امیرالمومنین پیشبینی که خلافت اینو گفت مثل سگی که زبونشو به پوزش میکشه، یه فرصت کوتاهیه دیگه، چقدر سریع این کارو میکنه، چه مثال خوشگلی زده. خب و همین قدم میاد یه حکومتی هم میکنه. بعد یزید هم یه خلافت اینجوری داشت کوتاه، داشتن به درک باسش. بعد این هم سندش که کاملا صحیح، حاکم نیشابوری ذهبی همه گفتن سندش صحیح، کما اینکه تو مسند احمد بن حنبل هم اومده دیگه. چیکارش کنیم؟ داریم یه چیکار میکنیم؟ بتون آرمه میریزیم کسی که دهنش نتونه صداش در بیاد. جالب اینجاست که این روایت هم خیلی جالبه که گفتیم به پیامبران از نظر وهابیا متوسل شدن پیامبران گذشته چیه؟ شرکه. آقای شوکانی میگه طبرانی در کبیر و اوسط خود، کبیر صغیر اوسط داره، گفته که روات این روایت ثقه هستن. خب بعد حاکم نیشابوری هم یا توثیق میکنه همه رو. روایت چیه؟ روایت اینه که خدمت شما عرض بکنم که یه رو باید تو بکنم. پیامبر زمانی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رحلت میکنه، فاطمه بنت اسد رو داخل قبر گذاشت، سپس لحد را قرار داد و خاک ریخت. بعد پیامبر برای حضرت فاطمه بنت اسد گریه میکنه. عبارتایی که استفاده میکنه خیلی قشنگه، امی میگه، یه مادرم براش مادری کرد. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر کیه؟ حالا خواهی چیز بگم حال کنی، حضرت هارون رسید به موسی گفت یبن امی، نگفت داداش، گفت پسر مادرم. علی هم هارون کیه؟ امته. یا علی مسئله تو برای من مسئله هارون است برای موسی. من اینو تو سخنرانی میگفتم، گفتم یه نکته داره ها، دقت کنید خیلی جالبه. حضرت هارون نمیگه داداشم، نمیگه یا اخی، اما حضرت موسی میگه یا اخی وجع علی وزیران من اهلی هارون اخی. هیچ جا نمیگه هارون. هارون دو جا، هم سوره اعراف داریم هم سوره طه، حضرت هارون علیه السلام میفرماد یبن ام، پسر مادرم، ولا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، گفت پیشمو مای سرمو نگیر. اونجا که برگشت گفت تو چیکاره بودی دیدی امت من رفتن به ناکجا آباد. عبارتی که حضرت هارون استفاده میکنه شاهکاره. انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، سکوت کردم که تفرقه بین بنی اسرائیل نیفته. یزی واضح‌تر قرآن بیاد ماجرای امیرالمومنین شرح بده و یبن ام. حالا اینجا روایت بخون. آقا رسول الله میفرماد خدایی که زنده میکند و میمیراند و خودش زنده است و نمیمیرد، خدایا مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز و حجت او را تلقین کن و قبر ایشان را وسیع گردان به حق نبی یک والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین. گفت به حق پیغمبرت، خودش میگه پیغمبر به با خودش داره متوسل میشه به خدا، خیلی جالبه. گفت به حق پیغمبرت، حالا میگه پیغمبر زنده است و چی؟ والانبیاء الذین من قبلی. خب پیغمبری که قبل من بودن. خب خیلی جالبه که این خدمت شما عرض بکنم که بله در کتاب در الصحابه فی مناقب القراب و الصحابه تألیف محمد ابن علی شوکانی، ایشون به لحاظ فقهی زیدی مذهب و زیر مجموعه حنفیاست، از لحاظ اعتقادی سلفیه. خب و گفتیم چه کسایی هم تصحیح کردن. اینجا آقا رسول الله هم کافره، محمد ابن وهاب میگه. چرا؟ چون پیغمبر مرده چی شده؟ متوسلش. نه روایت دیگه که فکر کنم آخرین روایت باشه دیگه من بحثمو جمع میکنم، این روایت هم تو صحیح بخاری اومده. گفتیم صحیح بخاری یعنی یه بحث سندی اصلا دیگه نباید بکنیم. صفحه 245 روایت 1010 روایت اینه از ثمامه با سیس نقطه، ثمامه ابن عبدالله ابن انس نقل شده عمر ابن خطاب زمانی که قحطی میشد به عباس عموی پیامبر متوسل میشد، و میگفت خدایا ما همواره به محمد پیامبرت متوسل میشدیم و باران میفرستادی، الان به عموی پیامبرت متوسل شدیم، پس باران بفرست، و باران هم فرستاده شد. اینا را آورد. حالا نکته جالب اینه که خود اهل سنت میان میگن خب چرا خلیفه دوم خودش دعا نکرد، یه کسی دیگر رو متوسل شد. اومدم موارد نقل که من عیناً براتون میگم که خیلیش دفاعی از خلیفه چیه دومه، میگن که توسلم به دعای عباس نبودا، چون اگه به دعای عباس بود اینا باید میگفتن چی؟ آمین. به خود وجود عباس عموی پیغمبر دعا کرد. چرا سراغ قبر پیامبر نرفته و سراغ عموی پیامبر اومده؟ چند دلیل آوردن. یکی از این دلایل بود که در نماز استسقا نمیتونه به پیامبر چه، چون بعد او امام جماعت داشته باشه تا نماز، عباس بعد زنده میبود و بهش متوسل میشد. دلیل دوم این که خودشون میخواستن، چون میخواست خلیفه دوم مقام خاندان رسول خدا رو بالا ببره، برای همین به او متوسل شد. عباس هم که عموی ایشان بود میخواست مقام او رو بالا ببره. دلیل سوم این که خلیفه دوم متواضع بود و میخواست به این نفر دیگه توسل بکنه. دلیل چهارم این که ثابت کنه توسل به غیر از پیامبر جایزه. نه، اهل سنت آوردن اون. می‌خواست اینا رو اثبات کنه. مردم این زمان فکر نکن که ما همیشه به پیغمبر توسل کنیم، و می‌خواست ثابت کنه که توسل به غیر پیغمبر هم میشه. دلیل پنجم که علمای اهل سنت بنگی اینه که توسل به مفضول با وجود افضل جایزه. مفضول یعنی کسی که مقامش چیه؟ پایین‌تر با وجود افضل. اینا خود خلیفه دوم اونجا چی میدونن؟ افضل میدونن. میان با اینکه خودش میتونه این کار کنه، اما با این کارش به ما یاد داده اگه جای افضلم بود میتونیم به مفضولم چی رجوع بکنیم. حالا یه سوال، چرا سراغ عباس رفت؟ خودشو میگن چون عموی پیغمبر بود. تموم شد. نسب مهم بود، میخواد چون نسبت به پیغمبر اهمیت داشت. خب بعد جالب است این روایت خیلی براشون دردآور بوده، چون هیچ جوری نمیتونن ماسمالش کنن. پس ببینید عزیزان، بحث توسل و شفاعت یه بحث عقلی، قرآنی، حدیثی، نقلی هیچ جوری نمیشه و حتی شما تو زندگی خودتون هم استفاده میکنید. گفتیم شفاعت مسیر تربیتی است، نه اینکه پارتی بازی ها و این داستان ها که این چیزا باشه. نه، مدل های مختلفش رو گفتیم، دستبندی شیشگانه آیات شفاعت رو گفتیم، و آخرم این که ببینید این جریان وهابی این اومده به بهانه شرک اصلا ریشه اسلام بزنه، ریشه اسلام بزنه، وگرنه خود صحابه متوسل میشن، توسل قبول داشتن، برعکس برای اینکه بتونن برای خودشون امتیاز جمع بکنن هی خودشون رو میچسبونن به کی؟ به پیغمبر. این میرفتن سراغ قبر پیغمبر میچرخیدن، کار میکردن که مثلا اینجوری منتسب کنه خود پیغمبر. ما همین الان میگم بابا پس برای چی جناب خلیفه اول و خلیفه دوم گفتن وصیت کردن که ما رو کنار پیغمبر دفن؟ مشرک بودن، کافر بودن، قبر پرست بودن. و خوب دقت بکنیم، اهل سنت هم ما درخواستم بر خودشون میگم، نه بر من، اینی که بازی با اینا نخورید. همون بازی ابن تیمیه یه بار دیگه داره اجرا میشه. بازی ابن تیمیه چی بود؟ بازی ابن تیمیه به بهانه این که من دارم از اهل سنت مقابل حجمه شیعه، میبینی تو اون برهه گر و گر مردمشن شیعه میشدن، شیعه دفاع بکنن، بعد منهاج السنت رو نوشته که منهاج السنه، بعد چون میخواست خودشو مدافع اهل سنت نجات داد، بسیار از انحرافات تو عقاید اهل سنت خواست وارد کنه که خود اهل سنت هم گرفتن زندانیش کردن، باباش هم در آوردن. یعنی خوبه اصلا شیعه هیچ نقشی نداشته، کاری نبوده، قدرت نداشته. حالا نکته که اینه، همین الان هم اینه، اهل سنت اگه بحثی دارن خودشون به مطرح کنه، وهابی ها رو نذارن نقش مدافع به خودشون بگیرن، چون هیچی از دین اونا هم باقی نمیذاره. همین که دیگه احمد ابن حنبل کافر شد و مالک کافر شد و خونه کعبه باید خراب بشه و آرزشون قبر پیغمبر رو صاف کنن. خب و اینم بهتون بگم، اینا آدمایی که میگن چون ممکنه، گوش کنید، چون ممکنه بعد از ما باز یه جریاناتی بیان بگن اینجا بعدن دوباره قبر رو بسازن، خب ما باید هر قبری که صاف میکنیم جنازه رو بیرون بکشیم ببریم توی محل نامعلومی دفن بکنیم که دیگه خیالشون راحت بشه اونجا کسی نیست. برای همین قبر حجر رو در آوردن، پیکر مطهر حضرت حجر رو در آوردن. یعنی اینو واقعا دارن این فکر میکنن که حمله کنن به سمت قبر آقا رسول الله. آخرش هم یه نکته میخوام بگم، جانانه تموم میشه بحث، خراب بکنن پیامبر رو از قبر بیرون بکشن ببرن یه مکان نامعلومی دوباره دفن کنن. اینا همین آدمه، جرأت نمیکنن. از کی هم میترسن؟ از اهل سنت. چون اگه از شیعه میترسیدن قبر چهار امامو خراب نمیکردن. فهمید چی شد؟ چی میشه آقا صاحب الزمان وقتی روز ظهور میفرمان در مدینه یه نبش قبرای انجام میده؟ شنیدید؟ درسته؟ چطور مردم اعتراض میکنن؟ میبینید چرا؟ چون عرصه ای میشه، زمانی شده، چه بسا داره بگیم چه بسا عادی شده از مرد از قبل میکشیده. فهمید چی شد؟ یه موقعیه که مرده از قبل بیرون کشیدن عادی شده، اون قبهش شکسته شده. تو همین زمان ما داره این اتفاقا میفته. ما توقیت نمی کنیم، ما پناه بر خدا. گفتم گوشه ذهنتون چی باشه، خدا شرایط زمینی داره فراهم میکنه. ما به خواب شب تو یه روز میگفتی آقا بردن اینطور سر بریدن، گفتم مگه میشه امروزن تو عراق میمونه؟ آقا به اسارت بردن، مگه میشه امروزن تو عراق میمونه؟ آقا بچه 6 ماه سر بریدن، روز من خبر میخونم بچه 9 ماه رو سر بریدن، اون خبر میخونم جنین 7 ماه رو از رحم مادر بیرون کشیدن سر بریدن. پس چیه؟ شدنیه. خدا نفی عقلی رو یا عقلن دیگه نفی شدنی نیستش، پس شدنی. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل الفرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان استفاده کنیم از مدعای برادرمون. سه صلوات بر محمد و آل محمد. نبیم